تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی اعلام کرد به توسعه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد و از گفتگوهای شش جانبه کنارگیری می‌کند. تظاهر کنندگان مخالف دولت تایلند محوطه اطراف ساختمان نخست وزیری در بانکوک را ترک می‌کنند. رئیس جمهوری پاکستان مصوبه اجرای قوانین شریعت اسلامی را به عنوان شرطی برای آتش بس با طالبان امضا کرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مرتضی سپهری هستم. در این بخش خبری شرمنده یک گزارش ویژه و یک گفتگوی ویژه هفته خواهید بود، اما پیش از آن شرمنده چند خبر از سراسر جهان باشیم. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، پیونگیانگ اعلام کرد گفتگوهای شش جانبه را ترک می‌کند و توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد. این تصمیم واکنش اعتراض‌آمیز حکومت کمونیستی کره شمالی به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل است که روز دوشنبه به اتفاق آرا آزمایش موشک دوربرد کره شمالی را محکوم کرد. دولت کره شمالی در بیانیه خود همچنین اعلام کرد تأسیسات هسته‌ای خود را که می‌تواند پلوتونیوم قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای تولید کند بار دیگر به کار می‌اندازد و توان بازدارندگی هسته‌ای خود را جهت اهداف دفاعی تقویت خواهد کرد. وزارت امور خارجه روسیه از این تصمیم کره شمالی ابراز تأسف کرده و از آن کشور خواسته است از گفتگوهای شش جانبه خارج نشود. در پی درگیری‌های چند روز گذشته، تظاهرکنندگان مخالف دولت تایلند از بامداد امروز به تدریج محوطه اطراف ساختمان نخست وزیر را در بانکوک ترک می‌کنند. درگیری‌های مخالفان دولت و نیروهای امنیتی در دو روز گذشته دو کشته و بیش از 120 زخمی بر جای گذاشت. رهبران تظاهرات میگویند پس از آنکه نیروهای دولتی آخرین سنگرهای آنان را به تصرف درآوردند، از هواداران خود خواستند خیابانها را ترک کنند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان مصوبه مجلس آن کشور در مورد اجرای قوانین شرع اسلامی در دره سوات را به عنوان شرطی برای برقراری آتش بس با طالبان امضا کرده است. بنابراین مصوبه و به خواست گروه طالبان از این پس در دره سوات و مناطق اطراف آن قوانین شریعت اسلامی به اجرا گذاشته می شود. مجلس پاکستان بامداد روز دوشنبه با صدور قطعنامه ای از رئیس جمهوری آن کشور خواسته بود شرط طالبان را بپذیرد. پیشنهاد مناقشه برانگیز اجرای قوانین شرع اسلامی پس از آنکه در ماه فوریه از سوی گروه شبه نظامی طالبان مطرح شد، با مخالفت گسترده آمریکا و متحدانش و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد. میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مردود دانست، اما گفت در صورتی که او رئیس جمهور شود تلاش خواهد کرد تضمین‌هایی را فراهم آورد که برنامه هسته‌ای ایران به ساخت تسلیحات اتمی منجر نشود. آقای موسوی گفت هیچ کس در ایران حاضر نیست خواست کشورهای غربی را در خصوص تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. و ما در ادامه این بخش خبری شنونده گزارش ویژه هفته خواهید بود. برنامه گزارش ویژه این هفته درباره نمایشگاه عکسی است از یک عکاس آمریکایی که با نام عکس‌های شما تصاویری از ایران تلاش کرده است تصویری تازه از مردم ایران برای بینندگان آمریکایی فراهم کند. بشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تلاش برای احیای روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و آمریکا، درک متقابل دو ملت از یکدیگر و مسائلی از این دست تنها منحصر به سیاستمداران نمی شود. از آنجا که 30 سال از قطع روابط دو کشور می‌گذرد، مردم ایران و آمریکا به دلیل کاهش مبادلات فرهنگی اجتماعی غالباً تصویر کامل و شفافی از یکدیگر ندارند و چه بسا که این تصویر به تبلیغات یکسویه دولت‌ها، اغراق و یا حتی تحریف واقعیت نیز آلوده می‌شود. از همین رو تام لافلن یک عکاس آمریکایی تصمیم می‌گیرد به ایران سفر کند تا واقعیت را از نزدیک لمس کرده و گزارشی از سفرش را نیز در قالب نمایشگاهی با خود به عنوان سوغات به آمریکا بازگرداند. نمایشگاهی که لافلن آن را بدین نام خوانده است: عکس‌های شما، تصاویری از ایران. تام لافلن امروز در ایالت کلرادو ساکن است و در رشته‌های ادبیات انگلیسی و فیلمسازی تحصیل کرده است. عکس‌های شما، تصاویری از ایران، نمایشگاهی از عکس‌های ایران است که به صورتی کاملا متفاوت این روزها در آمریکا برگزار می‌شود. لافلن با ایجاد این نمایشگاه در فضای باز سعی در جذب تعداد بیشتر مخاطب، یا بهتر بگوییم رساندن پیام خود به عده بیشتری از مردم را دارد. وی برای نمایش عکس‌های خود فضایی را با یک گنبد و دو راهرو طراحی کرده که تداعی کننده بازارهای سنتی در ایران است. همواره صدایی از فضای ایران که وی در سفرهای خود ضبط کرده پخش می شود تا فضای ایران را بیشتر به بیننده القا کند. تا کنون این نمایشگاه در مقابل کنوانسیون حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا برگزار شده است و لافلن در نظر دارد در سال 2009 این نمایشگاه را به ایالتهای مختلف آمریکا ببرد. برای اینکه با تام لافلن نظرش درباره ایران و اهدافش درباره نمایشگاه بیشتر آشنا بشویم، با وی گفتگوی تلفنی انجام دادم. چیزی که برای من خیلی جالبه بدونم اینه که چرا ایران و کلن چی شد که شما شروع به انجام پروژه‌ای درباره ایران کردین؟
You know, I was 10 or 11 years old when the Iranian revolution happened, when the US embassy was taken over in Tehran.
راستش من حدود 10 ساله بودم که تو ایران انقلاب شد و بعدش گروگانگیری سفارت آمریکا. فکر میکنم اون اولین باری بود که من اسم ایران رو شنیدم. من اون موقع توی میسوری وسط آمریکا بودم، جایی که اون زمان جمعیتی محافظه‌کار داشت. همه مردم عصبانی بودن و هیچ کس نمیتونست بفهمه چرا دانشجوهای ایرانی باید به اون شکل سفارت آمریکا رو تصرف کنن. در نتیجه این اولین تصاویری بود که درباره ایران توی ذهن من شکل گرفت. بعدها که توی دبیرستان بودم شروع کردم به مطالعه درباره تاریخ روابط سیاسی ایران و آمریکا و خیلی چیزها در این باره فهمیدم و سوالهایی توی ذهنم ایجاد شد درباره آمریکا و اینکه اصلا ما چقدر به عملکرد دولت خودمون دقت میکنیم.
شما کی به ایران رفتیم و کلا اصلا چند بار به ایران سفر کردید تا کنون؟
I've been to Iran 3 times now and my first trip was in 2006. What I just told you about understanding Iran.
من تا حالا 3 بار ایران رفتم. اولین سفرم هم سال 2006 بود. راستش با سوالاتی که ازش صحبت کردم که تو ذهنم ایجاد شده بود و بعد از اینکه در سال 2003 جورج بوش درباره محور شرارت صحبت کرد و ایران هم یکی از 3 کشور محور شرارت بود و بعد از حمله به عراق فکر کردم که تهدید یک حمله نظامی علیه ایران چه توسط آمریکا و چه اسرائیل خیلی جدیه. در نتیجه به عنوان یک شهروند آمریکایی وظیفه خودم دونستم که به ایران سفر کنم و واقعیت رو از نزدیک ببینم. این شد که در پاییز سال 2006 اولین بار به ایران رفتم و 2 بار دیگه هم به این کشور سفر کردم و خیلی دوست دارم که بازم برم ایران.
شما در سال 2006 به ایران رفتید، ایرانی که از کتاب‌ها و اینترنت و رسانه‌های جمعی می‌شناختینش. اما وقتی به ایران رسیدید چی بود که شما رو شگفت زده کرد؟ چه قسمتی از دانسته‌های شما با واقعیت مطابقت نداشت؟
What surprised me when I visited Iran for the first time was how little I knew about the country and about the culture and about the people of Iran.
چیزی که بیشتر از همه من رو حیرت زده کرد این بود که من چقدر کم درباره این کشور، مردم و فرهنگش می‌دونستم و این در حالی بود که فکر می‌کردم به اندازه کافی مطالعه کردم و همه چیز رو می‌دونم. وقتی تو ایران بودم از میزان مهمان نوازی ایرانی ها شگفت زده شدم. البته شنیده بودم که ایرانی ها مشهورند به مهمان نوازی، ولی باز هم دیدن این مسئله از نزدیک چیز دیگه ای بود. نکته بعدی این بود که حقیقت داره که ایرانی ها یک جای خاصی در قلبشون برای آمریکایی ها دارن. این مسئله با توجه به مشکلات سیاسی کشور من با ایران طی این سالها خیلی تعجب برانگیز بود.
آیا شما می دونستید که قراره این پروژه را در ایران انجام بدین یا بعد از رفتن به ایران به فکر انجام پروژه افتادید؟
Well, I'm a photographer, so when I went to Iran for the first time, I took my camera. But I went without any, preconceptions about what
خب من یه عکاسم، برای همینم وقتی ایران رفتم دوربینم رو همراه خودم برده بودم. اما حقیقتش اینه که واقعا نمیدونستم اونجا چی انتظار من رو میکشه و قرار از چی عکس بگیرم. اما فقط 48 ساعت از اقامت من توی ایران گذشته بود که احساس کردم نه تنها یک فرصت بلکه یک وظیفه بر دوش من هست که به آمریکا برگردم و اون چیزی رو که خودم دیدم به مردم هم نشون بدم. آرزوی من این بود که هر آمریکایی میتونست به ایران بره و خودش از نزدیک اونچه رو که من دیده بودم مشاهده کنه.
اون چیزی که در پروژه شما برای من جالبه اینه که ایرانی که نشون دادین ترکیبی از چهره‌های آدم‌های عادی کوچه و بازاره. جالبه بدونم که چرا این چهره‌ها برداشت شما از ایرانه و مثل خیلی از عکاسای دیگه به سراغ صحنه سیاسی ایران، طبیعت ایران یا حتی مثلا نماز جمعه نرفتین.
Because I think that the world is a complicated place. And we might all have legitimate disagreements about the way things ought to work. I mean, the Iranian and the American government, even in the
دنیا جای پیچیده ایه و ما ممکنه درباره عملکرد مسائل با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم. دولت آمریکا و دولت ایران در بهترین شکل روابط هم احتمالاً اختلاف نظرهایی درباره مسائل مختلف خواهند داشت. و در شرایط کنونی مردم این دو کشور هم نظرهای متفاوتی درباره راه و روش دولت‌های خودشون دارن. من معتقدم پیش از اون که بتونید روح انسانی رو درک کنید، نمیتونید به بهترین راه حل برای دولت‌ها دست پیدا کنید. این درسیه که شعرهای بزرگ ایرانی میدن. مثلا اگر شما مولانا بخونید میبینید که میگه نقطه آغازین اینه که ما بفهمیم در این زندگی همه با هم در یک موقعیتیم و با هم شریکیم و انسان‌ها برابرند و ما باید به هم دیگه عشق بورزیم. و برای اینکه از این نقطه آغاز کنم، برای من هیچ راهی نبود جز اینکه اجازه بدم از طریق عکس‌هام مردم آمریکا در چشم‌های انسان‌های مشابهی در ایران خیره بشن و انسانیت مشترک اونها رو لمس کنند.
خب شما با عکسای از ایران به آمریکا برگشتین. نحوه ارائه این عکسا هم خودش مسئله دیگه‌ایه. میتونین بگین که چطور به ذهنتون رسید که در فضای باز و با معماری ایرانی این عکسا رو در آمریکا نمایش بدین؟
The traditional way to show photography is to print prints on paper and hang them on the wall. And hang them in a gallery. And the result of that, I mean, that wouldn't work for this show because you'd have people staring at the wall. And
خب روش سنتی میگه که عکس‌ها رو روی کاغذ مخصوص چاپ کنیم و توی یک گالری به دیوار آویزون کنیم. اما برای این پروژه این کار جواب نمیداد. چون بازدید کننده ها برای دیدن عکس ها به دیوار خیره می شدن و من این رو نمی خواستم. من می خواستم هر رهگذری بتونه بیاد و نگاهی به عکس ها بندازه، نه اینکه عده‌ای محدود فقط این عکس ها رو ببینن. به علاوه با ایجاد نمایشگاه در فضای باز، بازدید کننده ها از لای پرده هایی که عکس ها روش چاپ شده همدیگر رو می بینن. مضاف بر همه اینها ترکیب صدای فضایی که من از ایران ضبط کرده بودم. با عکس‌ها و معماری شبیه بازار در فضای آمریکا اون حس برابری و عدم تفاوت انسان‌ها رو بیشتر هم القا می‌کنه. مثلا وقتی که ما این پروژه رو مقابل محل برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا توی دنور نمایش دادیم، صدای ترافیک دنور با صدای ترافیک و خیابون‌های تهران چنان ترکیبی رو ایجاد می‌کرد که به بیننده آمریکایی می‌گفت ما همه در یک دنیای مشترک زندگی می‌کنیم.
شما به عنوان کسی که این پروژه رو انجام داده چطور اون رو ارزیابی میکنید و به نظرتون مردم واکنششون نسبت به این پروژه چطور بوده؟
I've been overwhelmed by the response. I mean, I'm just one person and all I can do is make the most beautiful, the most accurate representation of Iranian people and Persian culture.
من از واکنش‌ها به پروژه‌ام خیلی خوشنود و راضی هستم. ببینید، من فقط یک نفرم و تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که زیباترین و واقعی‌ترین تصویری که میتونم رو از مردم و فرهنگ ایران ارائه بدم. و بعد از اون دیگه بستگی به مردمی داره که میان و این محصول رو نگاه می‌کنن. من کمی نگران بودم که مردم آمریکا با پیش‌داوری به این نمایش نگاه کنند و فکر کنند که مردم ایران مردمی متفاوتند و شاید حتی مردم خوبی نیستند. در نتیجه انتظار داشتم که اکثر بازدید کننده ها پیام اصلی این پروژه رو درک نکنند. اما وقتی دیدم که بیشتر از 90% مردم با احساس یگانگی با مردمی که توی عکس ها بودند از نمایشگاه خارج شدند، حیرت زده شدند. عده زیادی از مردم به من میگفتند که ما نمیدونیم چرا فکر میکردیم ایرانی ها افراد متفاوتی هستند و چرا شانس این رو نداشتیم که هیچ وقت توی چشمای یک ایرانی نگاه کنیم.
و به عنوان سوال آخر، اینکه آیا فکر میکنید در آینده پروژه دیگری درباره ایران انجام خواهید داد و اینکه آیا هنوز اون احساس وظیفه‌ای که در ابتدا منجر به انجام این پروژه شد رو با خودتون و همراه دارین؟
Well, I don't think one person can ever do enough to, you know, I just feel like again this is the message from Rumi, from Hafez, from Saadi that the highest use of your time on this planet is.
من فکر نمی کنم تلاش های یک نفر هیچ وقت بتونه کافی باشه. باز هم میگم این پیام مولانا و حافظ و سعدیه که میگن بهترین شکل استفاده از فرصت زندگی برقراری ارتباط با انسان هاست. و من فکر میکنم درباره دو ملت ایران و آمریکا این مسئله یک ضرورته. و من خیلی خوشحالم که امروز باراک اوباما متعهد شده که این وضعیت رو بهبود ببخشه و فکر میکنم که امروز وضعیت از یک سال پیش خیلی بهتره. ببینید، من و همسرم تمام پسنداز زندگی و 2 سال از عمرمون رو برای این پروژه گذاشتیم و من فکر میکنم به این راه ادامه میدم تا زمانی که ضرورتش وجود داشته باشه. من وقتی توی ایران بودم از همه میپرسیدم که به نظرشون چه چیزی از ایران هست که دوست دارن یک آمریکایی دربارش بدونه و یک آمریکایی چه کاری درباره ایران میتونه انجام بده. و جوابی که معمولا میگرفتم این بود که همه آرزو میکردن که مردم آمریکا ایرانی ها رو اونطوری که واقعا هستند بشناسند و نه بر مبنای اخبار رسانه‌های مختلف و یا نظر دولت‌های ایران یا آمریکا. در نتیجه من توی این راه تلاش کردم که تصویر حقیقی این مردم رو و فرهنگ و تاریخ زیباشون رو به مردم آمریکا نشون بدم.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در ادامه نوبت به گفتگوی ویژه هفته میرسه که گزارشیست و گفتگویست با یک کارگردان ایرانی ساکن آلمان، رضا جعفری، مدیر گروه تئاتر کاوس.
کاوس در زبان آلمانی به معنای هرج و مرج، اختشاش و بی‌نظمی است. 6 سال است که رضا جعفری کارگردان تئاتر در آلمان گروهی به همین نام یعنی کاوس تئاتر در شهر مرزی آخن برپا کرده و همراه با بازیگران حرفه‌ای تئاتر از کسانی هم که دست به بزهکاری و کارهای خلاف اجتماعی زدند به عنوان بازیگر بهره می گیرد تا آنها از راه هنر زندگی نوینی را آغاز کنند. بیداری بهار، تازه ترین اثر نمایشی رضا جعفری، انگیزه به دست داد تا شما شنوندگان عزیز رادیو فردا را در چارچوب یک گفتگوی ویژه با هدفهای این کارگردان ایرانی در راه اندازی گروه کاوس تئاتر بیشتر آشنا کنیم.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رضا جعفری، هنرمند ساکن آلمان، شما سال 52 52 خورشیدی به این سو، تا به حال 35 نمایشنامه چه در داخل ایران و چه در آلمان به صحنه بردید. از این 35 نمایشنامه 10 اثر نمایشی به زبان آلمانی هست و اخیراً به طور کلی کارهای شما آلمانی هست و کار نمایشی شما زیر عنوان بیداری بهار بر صحنه است در شهر آخن. اگه موافق باشین آقای رضا جعفری، در آغاز میپردازیم به گروه نمایشی شما که هستش کاوس تئاتر. بگین که چند سال است که این کاوس تئاتر
شکل گرفته و اصولا چرا این نام رو شما انتخاب کردید؟
در سال 2003 این گروه کاوس تئاتر رو به همراه دوستان آلمانی در شهر آخن به وجود آوردیم. اما علت به وجود آمدن این گروه تئاتری بسیار برای من مهمه. در شرق آخن بر اساس مطالعاتی رو که پلیس و شهردار و کلیسای کاتولیک آخن انجام داده، حدود 22 تا 25 گروه کاندیستری زندگی میکنه و پلیس به این نتیجه رسید که باید با این گروه چه کار بکنه. با این گروه ها آیا مثل ایران باید آفتابه گردنشون بندازیم، دور شهر بگردونیمشون و اون حداقل هویتی را هم که دارن از دست بدن؟ اینا طور دیگه ای فکر کردن، گفتن از طریق فرهنگ و هنر ما سعی میکنیم که این جوانان بزهکار رو به تئاتر بکشونیم و بعد فعالشون بکنیم و آرام آرام به خصلت خوب خودشون برگردن. و باور کنید تا این لحظه که پهلوی شما نشستم، دو تن از همون آدم های بزهکار الان در دانشگاه رشته مددکار اجتماعی رو تحصیل میکنن که برگردن و مجددن به دوستان خودشون کمک کنند. این برای من بسیار ارزشمند هست که با این دید در آخن و مسئولین شهر آخن با بزهکارا برخورد میکنم و من متاسفم از اینکه در داخل وطنم این گونه غیر انسانی با این انسانها رفتار میشه. علت وجود نام کاوس هم از همین مسئله گرفته شده. واقعا من با آدمهایی درگیر هستم که تفکرات دیگه ای دارن. من گاهن دیدمشون که یکی دوتاشون که اسلحه گرم حتی با خودشون هم کردن، بازیگران من بودن. اما مسئله مهم این است که من در این گروه که به عنوان سرکارگردانش فعالیت میکنم مخلوط استفاده میشه، یعنی هم از این بازیگرها استفاده میکنم و هم از بازیگرهایی که حرفه‌ای هستن و این دو از همدیگه یاد میگیرن. من دقت کردم روز اول بازیگران حرفه‌ای میترسیدن از این گونه آدم ها، اما حالا اونها رو کاملا قبول میکنن و اون دستم بازیگران ما رو قبول کردن.
خب به هر حال اشاره بسیار جالبی کردین و کار ابتکاری در واقع بسیار جالبی شما به خرج دادین آقای رضا جعفری. اگه موافق باشین میپردازیم به تازه ترین کار نمایشی شما که هست، بیداری بهار. این اثر نمایشی بیداری بهار بسیار مورد توجه قرار گرفته. تا به حال چند روزنامه معتبر آلمانی ضمن معرفی این اثر نمایشی شما پیشنهاد کردن که خوانندگان این روزنامه ها حتما از این تئاتر شما دیدن کند. حالا این موافق باشین آقای رضا جعفری میپردازیم به درون مایه این تئاتر شما که نامش هست بیداری بهار.
من همیشه سعی میکنم که دنیایی رو که توش زندگی میکنم بیارم در داخل صحنه تئاتر. و در این نمایشنامه هم همین کار کردم. شخصیت های من شخصیت نمایشی نیستن، یک تیپ هند. به عنوان مثال پدری که هر روز فرزند خودش رو کتک میزنه، مادری که هر روز فرزند خودش رو لحظه به لحظه میخواد کنترل بکنه، جوانهایی که به بلوغ جنسی رسیدن و کسی رو ندارن که در رابطه با این مسئله مهم با اونها صحبت کنن. به عنوان مثال دو جوان در این نمایشنامه هستن که 15 سالشونه اما به این نتیجه رسیدن که همجنسگرا هستن. خب اینها باید چه کنن؟ با کی صحبت کنن؟ من این مسائل رو همه رو در قالب این تئاتر به صحنه آوردم. این نمایشنامه اولین بار در سال 1896 به وسیله فرانک ودکیند نوشته شد و در سال 1911 در هانوفر به صحنه اومد. یک انقلابی رو میشه گفت به وجود آورد این نمایشنامه. این نمایشنامه خوشبختانه در لحظه فعلی هم که من با شما صحبت میکنم اکتوئل روزه و در دبیرستانهای آلمان به عنوان یک رشته آلمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، حتی در دانشگاه ها. داستان در کل در رابطه با زندگی جوانهاست و ارتباطاتی که این جوانها با خانواده خودشون و با اجتماع خودشون دارند و در انتها متاسفانه به تراژدی کشیده میشه. آلمانیا الان به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم با یک دادن امید مصنوعی و دروغین جوانها رو به اون راهی رو که باید برن بکشونیم و به این نتیجه رسیدن که اگر رو این مسئله مکث نکنن این خشونت ها باز هم به وجود خواهد آمد. اما موضوعی که برای من بسیار جالب بود این بود که در شب اول اجرای نمایشنامه کشیش کل شهر آخن برای دیدن آمده بود. خب در این نمایشنامه من بر اساس اون چیزی که در روزنامه ها نوشتن سعی کردم که یه سری تابوهایی که در اجتماع وجود داره، مخصوصا تابوهای جنسی، اون رو اوریان به صحنه بیارم. برای من سوال بود که عکس العمل این کشیش چی است بعد از دیدن این نمایشنامه.
مقصود شما اوریان به صحنه بیارین یعنی؟
من افرادگرایی و تفریدگرایی رو از هر دو باش مخالفم. یکی از بازیگرای نمایشنامه هست که افراد میکنه در مسائل اخلاقی و جنسی، استریپتیز میکنه، لخ در روی صحنه، کاملا مرد نمایشنامه. البته من این صحنه استریپتیز رو سعی کردم به صورت سایه و پشت یه لاین واند انجام بدم که کاملا اوریان نباشه. نه از نظر اینکه موافق یا مخالف این مسئله هستم، بلکه من همیشه با به وجود آوردن تابلو در تئاتر موافقم. تابلو در ذهن انسان میمونه اما دیالوگ کمتر. و اما جالبه که من نظر این کشیش خوب رو براتون بگم. نامه‌ای فوراً روز بعد برای من نوشت، بسیار تایید کرد این نمایشنامه رو و در انتها گفت من کلاهم رو به احترام شما از سر بر می‌دارم.
آقای رضا جعفری، شما در آغاز سخن گفتید که شما از همین کسانی که به هر حال آشوب طلب هستند، هرج و مرج طلب هستند در جامعه بهره می‌گیرید، اونها رو میارید به صحنه تئاتر. از این گونه افراد در این اثر نمایشی تازه شما چند نفر حضور دارند؟
4 نفر وجود دارن که این 4 نفر در طول این 6 سال میشه گفتش که تغییر پیدا کردن و الان شما اون 4 نفر رو نمیتونید به عنوان یک انسان آشوب طلب ببینید. یعنی خودشون هم پذیرفتن که میخوان در این رشته کار بکنن. به عنوان مثلا من 2 هفته بیکار هستم، اینم فوراً زنگ میزنن به من و میگن رضا نمایشنامه بعدی کیه، ما رو دعوت میکنی؟ و منم با علاقه این آدم ها رو دعوت میکنم و هر روز هم که میگذریم تعدادشون بیشتر میشه. به عنوان مثال امروز که من اجرا دارم ساعت 7 شب، 20 نفر از این آدم ها بلیت خریدن، رزرو کردن که بیان نمایشنامه رو ببینن.
آقای رضا جعفری، تا اونجا که من اطلاع دارم اصولا نمایشنامه هایی که شما به زبان آلمانی به صحنه آوردین خیلی پر سر و صدا بوده، از جمله همین تازه ترین اثر نمایشی شما که همونطور که در آغاز گفتم روزنامه ها به نقد و بررسیش پرداختند و حتی یادم هستش که در نمایش نامه پیشین شما که نامش فراموش شده شما حتی از بوکسورهای سرشناس آلمانی بهره گرفتین، یک رینگ حرفه‌ای بوکس رو وردین وارد صحنه کردید و در واقع نمایشنامه‌تون در چارچوب همین بوکس و بوکس بازی و اینها بود. این هم خیلی سر و صدا کرد در آلمان. این بار هم آیا چنین صحنه‌هایی در نمایشنامه بیداری بهار دیده میشه؟
من سالهاست که تئاتر ارسطویی رو کنار گذاشتم، دیگه در اون خط و خطوط تئاتر ارسطویی کار نمی‌کنم. خودم رو رها کردم از اون رئالیستی که در تئاتر ارسطویی وجود داره، بیشتر ابستراکت کار میکنم. به همین دلیل من در این نمایشنامه از یک حوض بسیار بزرگ استفاده کردم که درونش پر آبه و یه چیزی حدود 3 متر قطرشه، بسیار بزرگه. صحنه رو که استفاده کردم 64 متر مربع، یعنی 8 متر در 8 متر. جالب این استش که وقتی که با طراح صحنه صحبت می‌کردم تو ذهنم اومد که باید از یک تاب من در صحنه استفاده کنم و این تابی است که 2 متر در 1 متر طول و عرضش بسیار بزرگه و تقریبا 8 بازیگر میتونه در روی این بازی بکنه. و در انتهای صحنه هم از یه لاین واند بسیار بزرگ استفاده کردم، 4 متر در 3 متر، 12 متر مربع، که در تمامی صحنه با عکس‌های مختلف و فیلم‌هایی رو که در رابطه با این نمایشنامه من توسط یه فیلمبردار حرفه‌ای تهیه کردم روی صحنه میاد. این رو هم خدمتتون عرض بکنم، کسی که موزیک نمایشنامه رو می‌نویسه اسمش از آقای هریبرت لوشتر که در حال حاضر اپرای سپولی برتولد برشت روی صحنه تئاتر شهر آخن در صحنه بزرگش و ایشون رهبری ارکستر این نمایشنامه رو به عهده داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 21 و 30 دقیقه 9 و نیم شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
پیش از پایان این بخش خبری لازم به ذکر که گزارش ویژه این هفته رو از هانا کاویانی درباره نمایشگاه عکس ککاس آمریکایی که درباره ایران و ایرانیان و حاصل سفرش به ایران بود رو شنیدید و بعد از اون گفتگوی ویژه هفته رو از شهرام میریان که با یک کارگردان ایرانی ساکن آلمان گفتگو کرده بود شنیدید. رأس هر ساعت باز هم با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان.